أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من قبل از اینکه وارد بحثشم، یه عذرخواهی به همه برادران بده کردم، اونو که دیروز در وسط برنامه من اشتباهی رخ داد، یعنی اشتباهی که به معنی که ما این لپتاپ ما خیلی اذیت میکرد برای برنامه، گفتیم این دفعه از موبایل استفاده کنیم. موبایل روشن کردیم، بعد از موبایل روشن کردیم این دیگه خاموش میشه، زمینش صفحش. بعد نمی که از برنامه خارج شد و متوجه نشدیم، یعنی همون چند لحظه اول بس بود و بعدشم خارج شده بوده، تا آخرم خیال کرد و آقایان هست در فرد شک میکردم چرا کسی صحبت نمیده، چی نمیگه. این شک بعد وقتا احتیاط برای هم پیش میمه، ولی چون خاموش بود دیگه محل نداشتم برایش، ولی ازام مثل که من نفهم شما عزیزان خلاصه دیروز من محروم شدم از خدمتتان دیگه. حالا یه ساعت اینجا با خودی من تنهایی حرف زدیم و یالا البته آیه ظاهری دیشب زنگ زدن دیروز آمدن فایلشو بردن و ظاهرن تو گروه گذاشتن دارم این نظرم کلاله نه کلاله درست خارجی نه حالا بعض آقایان دارم متنه کرده باشن گوشت داده باشن. حالا برای چون یه سال من حرف زده بودم دیگه اونو مثلا تکرار نمی کنم، آقایان خواستن هر کسی اون بحث را دنبال کنه خودش حالا گوش بده بحثش را. آخر بحث ما بود در رابطه با فروش استقراضی به نحو قرض، قرض لبوی، که آیا این صحیح است یا نه. چون ما گفتیم که چند تا تفسیر در مسئله هست، اول 4 تا گفته بودیم، بعد در آخر هم یه تفسیر اضافه کردیم، تفسیر بین مکی الموضوع و غیر مکی الموضوع گفتیم. خلاصش این بود که بحث دیروز ما که در مکی الموضوع، در غیر مکی الموضوع، اگر شرکت ها را ما سهام ها را یه امر مستقل بدانیم، خب غیر مکی الموضوع میشه، طبق این تفسیر اشکال نداره. اما اگر مکی الموضوع دانستیم، شرکت سهامدارها را مالک اموال شرکت دانستیم، باید تفسیر قائل بشیم طبق برنامه طبق روایاتی که هست بین شرکت هایی که اموالشان، یعنی سهامدارهایی که اموالشان در شرکت مکیل و موضوع هست، بگیم اونجا فروش استقراضی جایز نیست، و بین اون شرکت هایی که اموالشان غیر مکیل و موضوع جایز هست. فقط یه شبهه‌ای بود که جناب آقایان جلال مطرح کردن، دیروز هم در ذهن خودم بود که شاید نیاز نباشه مطرح کردنش، اون این بود که شرکت هایی که مکیل و موضوع هستن اینا هم خالص نیست مکیل و موضوع، بخاطر شرکت اموالی داره، ساختمان داره، ماشین داره، نمیدونم وسایل داره، مثلا حمل و نقل داره، وسایل تشریفات داره و امور چیز دیگری. خب این تنها این آقای سهامدار مالک همه اینا هست، همه اینا رو قرض میده، خب همه اینا رو قرض داره و تا خود بحثش میاد چرا میشه نه قرض داد یا نه، بحث دیگری که انشالله در امر سهام خواهد آمده در ماه سهام. علاوه بر این صحیح باشه، اصلا می بلا فرض که این قرض دادن ها صحیح باشه، فروش استقراض از نظر جهت مشکل داشته باشه، از حیث این که لبویست و اشکال داره، چرا؟ چون لازم بسی خالص همه اینها خالص مکیل موضوع باشه. بالاخره این جن این اموالی که من اونجا به نحو مشاهده دارم بخشی از اون اموال مکیل موضوع هست، پس قرض لبوی مکیل موضوع شاملش میشه و خلاف شرع میشه و غیر مشروع میشه فروش استقراضی. این یک احتمال بود، حالا مجموعه شد 5 احتمال، 5 وجه. حالا این 5 وجه باید شده خود اینها با هم میتونه با هم جمع بشه، واسه مثلا یه نفر قائل میشه یا آقا در شکل حقوقی و در غیر مکیل موضوع و در غیر مسلم همه اینها اشکال نداره، یا بشه اینطوری و در بقیه اشکال داره، اینا رو با هم بزنه ضرب شده ضرب تقسیم کنه، شاید مثلا وجوه عدیده بیشتری به دست بیاد، یا خیلی نیازی بحث اونها نیست. بنابراین بحث فروش استقراضی ما به این نحوی که سهامدار یا اون صاحب کالا مالش را قرض بده به کسی، کالا یا داراییش را قرض بده به کسی، و اون شخص با این اموال که قرض گرفته قرض ربوی بده، با این اموال کاسبی کنه، خرید و فروش کنه و در سررسید زمان قرضش همون کالا را بسلش را بخره و تحویل صاحبش بده، گفتیم این تفاصیل در مسئله است که باید بر ملاحظه فرمود که مسائلش گفته شد و بسته‌بند در این جهت تمام شد. فقط یه وجه دیگری که آقایان مطرح فرمودن جدیدن، اون که وجه سوم یا راه سوم برای این مسئله، راه اول فروش آریایی بود، راه دوم فروش استقراضی، راه سومی در ایران در سال 98 تصویب کردن که این دستور عمل فروش تعهدی اوراق بهادار مصوب سال 1398 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهاداره. این راه را خواستن جایگزین کنن، برای این راهکار را جایگزین همین فروش استقراضی کنن، که فروش استقراضی را با این راه آقایان خواستن حلش کنن. ببینیم آیا این راهکاری که این دستور عمل که آقایان این تصدیق کردن در سال 98 کارگشا هست یا کارگشا نیست. خیلی وقت من نرفته نمیشه، به خاطر این که ما قبلا مفصل در انواع و نظایر این بحث قبلا بحث کردیم در بحث‌های قبلی، برای حالا وارد جزئیات بشیم تا ببینیم کجا می‌رسیم. امروز که ان شاءالله این بحث تمام بشه و وارد ماهیت سهام بشیم. در بند 18 این مصوبه آقایان اینطور تصدیق کردن، قرارداد فروش تعهدی، این توضیح داده اینطوری، قراردادی است بین متقاضی و مالک جهت فروش تعهدی که متقاضی به وجه الزام آوری خرید مثل اوراق بهادار فروخته شده را بنا به درخواست مالک در هر زمان تا سر رسید خارج از دوره تنفس تعیین شده در مشخصات قرارداد برای مالک تعهد می کند. همچنین مالک به وجه الزام آوری به متقاضی وکالت می دهد تا از طرف وی نسبت به خرید مثل اوراق بهادار در هر زمان تا سر رسید به تشخیص خود اقدام نماید. این قرارداد فروش تعهدیه که آقایان آمدن تصویب کردن به جای فروش استقراضی. منتها بند هایی هم داره که من حسول مجموع حقیقت فروش تعهدی اونطوری که اگر بخوام جمع آوری کنم جمع بندی کنیم مرکب از چند امر است. خب یکیش همون وکالت متقاضی از طرف مالک است برای فروش سهام او در مدت خاصی. یعنی آقای حقیقتش اینطوری که یعنی آقای متقاضی کسی پول نداره آمده بخواد از این سهام سهامدار سهامش بگیره به فروشه، از طرف مالک سهام برای فروش سهام مالک وکیل میشه در مدت خاصی، مثلا یک سال. یک سال وکیل آقای مالک سهام میشه که سهام او را بفروشه، بخره بفروشه، حالا یه مرتبه بفروشه، دو مرتبه بخره، دو مرتبه یکی دیگه بخره، دو مرتبه از طرف برای او دو مرتبه بفروشه، یا همه یه مرتبه. این طبق قرارداد باید در قرارداد مشخص بشه چند مرتبه این حق خرید و فروش داره، همون مرتبه اول سهام فروخت دیدن لا کافیه یا نه در مدت خرید و فروش متعدد بکنه، این تابع قرارداد دیگه. پس این یک بندشینه. بند دوم شده که متقاضی بازم وکیل میشه از طرف مالک سهام که در سررسید این زمان وکالتشان تومو هست یه جنسی بخره و تحویل مالک بده، وکیل میشه. این از طرف یعنی آقای مالک رو وکیل میکنه که برای من یک سال بعد با همین جنس هایی که پولایی که برام فروخت، جنسی فروخت برام با پولش، یه جنسی باید چیکار کنی؟ برام بخری. حالا بعد حالا توضیح میدم ما به تفاوتش باید چیکار کنم. اونا در همون زمان وکیلی بخری، اونم تعهد میده آقای متقاضی که من حتما بر شما خواهم خرید. را وکیلش هست از طرف مالک و خودش هم متعهد میشه که اون در سر رسید اون را بخره، ولو به اینکه قیمتش باشه، قیمتش گرانتر شده باشه، ولو قیمتش ارزانتر شده باشه، به هر قیمتی باید بخره، تعهد میده. تعهد میده که در اون روز همون جنس رو بخره، تحویل ما رو بده، ولو گرانتاش باشه ما به تفاوت نگه گرانتاش باشه خودش باید بده. یعنی متعهد میشه که ما به تفاوت جنس را که رو دوباره میخواد بخره از جیب خودش رو بپردازه. این هم مطلب سومی تعهد. مطلب چهارم این که مالک سهام وقتی که طرف را وکیل میکنه در این جهت که به عنوان نرخ ترجیح تشکیل بهش میگن در همون مصوبه که متعهد میشه اجازه میده به سر مطیب چیز به این آقای کارگزار که بخشی از سود سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری را، یعنی اگر وقتی این مال را داده و بفروشه وقتی میفروشه سود میکنه، بخشی از سود را شرکت کارگزار به این آقای متقاضی پرداخت کند. یعنی مثلا فرسون سر سهام را مثلا قیمتش 1 میلیون تومان بود، این فروخت 2 میلیون تومان فروخته، 2 میلیون 1 میلیون سود کرده برای مالکیه، بخشی از اون 1 میلیون سود را سر کارگزار مجوز داره، مجاز است از طرف مالک که به متقاضی که اون فروخته وکیل بوده به او بپردازد. این هم بند چهارم و مسئله چهارم در این حقیقت فروش تعهدی است. مسئله بعدی که در فروش تعهدی لازم است باید این که این آقای متقاضی که وقتی که میخواد این قرارداد بنده وجه تضمین باید پرداخت کنه، یعنی چون بعدا ممکنه جنس گران بشه این نخره بذار زیرش را در وقتش را وجه تضمین باید پرداخت کنه، در اون وسط رسیدش باید بخره جنس بخره تحویل بده. این هم مسئله بعدی وجه تضمینه. مسئله بعدی تسویه نهایی است. تسویه نهایی هم دو جور فرض شده است. تسویه نهایی خریدی، یعنی همون عمل به اون تعهد بشه بخره بده شده. تسویه نهایی نقدی، یعنی از اول قرارش در حالا از اول یا بعدم قرار بذارن که نه حالا نمیخوای بخری، ما به تفاوت اون مال باید بیمن بدی. خب چون وکیل بوده دیگه، اون برای وکیل فروخته بوده، حالا که میخواد تعهد داده بفروشه بهرش بخره، حالا که گران شده قیمت، حالا میخواد تسویه نقدی کنن. تسویه نقدی کنن چیکار کنن؟ 1 میلیون خواستن قبلا چیه فروخته، الان شده 500 تومن شده، 500 هزار تومن بده به مالک خداحافظ شما، یه میگه اون فکر میشه خودشه چون برای اون فروخته دیگه، وکیل بوده دیگه، 500 تومن از جیبش آقای چیز آقای متقاضی داره میکشه بهش میده، تمام میشه، تسویه نقدی میشه. پس تسویه نهایی دو جور شد. تسویه نهایی که اون خرید بکارت انجام بده با پول خودش اضافهاش بده، تسویه نقدی هم نه همون ما به تفاوت بهش بده، مثل هر دو جور میشه. این فروش تعهدیست که آقایان تصمیم کردن حدود 35 ماده است یا بندی ماده رو دارم بلکه بیشتر 39 ماده است، 39 ماده تصدیق کردن، مفصل زیاد مفصل از حقیقتش خلاصش این شد که فروش تعهدی به این نحوه شد. در واقع مرکب از چند وکالت و از چند شرط ضمن عقد است. یعنی این تعهدها، این وجه تضمینها، اینا در ضمن عقد مطرح میشن. آیا اینها میشه این راه را تصدیق کرد یا نه؟ بس در اینجاست. حالا یک کلا ما این بندها رو ببینیم آیا کلامش اشکال داره، کلامش اشکال نداره. بند اولمون که آقای مالک سهام وکیل متقاضی رو وکیلش میکنه برای فروش، خب این که اشکال نداره، صرفا وکیل کردن اشکال نداره. اما این وکالت عقد جاهز است یا عقد لازم است؟ باید اینجا ملزم است به نفع الزام آور است. این آقایان گفتن که به نحوه الزام آور باید باشد، یعنی وکالت آقای مالک که وکالت میدهد به این آقای متقاضی وکالت بلاعز باید باشد، الزام آور باشد که حتما باید چیکار کنه، حتما وکیلش باشه و اینم بفروشه. یعنی اگر وکیلش امروز وکیل میکنه فردا عزلش کنه، نه این از بس خارج است. خب این باید در شرط همینطوری که وکالت لازم الزام آور نمیشه که، باید شرط ضمن عقد باشه دیگه، در ضمن عقد شرط کنند اتفاق بطور بود دیگه که مالک وکیل کند به نحوه الزام آور متقاضی برای فروش اون اوراق بهادار. خب چجوری کنه؟ او را وکیل کند، باید درش این شرط ضمن عقد باشد؟ آیا در ضمن عقد شرط میتونه وکیل بکند یا نه شرط میکنه وکیل باشد؟ این دو مطلب هست که قبلا در بحث قبلی بده شرط بر اشاره کرده بودم. آقای مالک سهام میاد این متقاضی وکیل میکند در ضمن عقد لازمی مثلا یه بیع انجام میدن یا خود کلیت یا خودکار میفروشه بهش، در ضمن این عقد بیع شرط بودن که آقای شما وکیل من برای فروش سهام من در مدت. آیا وکیل وکالت به نحر شرط میدن فعل است یا شرط میدن نتیجه است؟ اگه شرط میدن فعل باشد یعنی من شرط میکنم در زمینش رو وکیل بکنم، خب میتونه وکیل نکنه، یعنی بعد از اینکه به مختصر انجام شد، به مثلا خود خودکار انجام شد و شرط شد، بعد از اون آقای مالک میدن من شما رو وکیل نمیکنم، چقدر میخوام کنیم؟ نهایتا آقای متقاضی چیه؟ حق فصل داره، یعنی اون به اول را که خودکار فروخته بود میتونه فصلشونه، خیال تخلف شرط داره. این نسبت به اونجایی که وکیل در شرط ضمن عقد در توکیل و توکیل باشد، یعنی فعل شرط فعل باشد. اما اگر نه شرط نتیجه باشد که آقا در ضمن عقد به خودکار شرط رو شما وکیل من باشی تا 6 ماه تا 1 سال برای خرید فروش سهام، خب این متوقع برای که آیا وکالت با شرط نتیجه حاصل میشه یا نه؟ آیا به صرف شرط کسی وکیل کسی میشه؟ این قبلا اشاره کردیم بحثش، آیا در فقه مطرح است یا آیا اون اموری که اسباب خاص دارن و از عمود هستن خود اونها را میشه با شرط نتیجه محقق کرد یا نه؟ این مبناییه، ما دیگر وارد مبنا نمیشیم. اگر گفتیم که وکالت از اموری است که اسباب خاصی لازم نداره و میشه با شرط نتیجه محقق بشه، این شرط ضمن عقد صحیح هست، بنابراین آقا چیه؟ این آقا وکیل میشه، وکیل برای عقد میشه تا 1 سال. و اگر گفتیم نه این چیه، این صحیح نیست، این بازم چیه؟ این باطل است. بنابراین مفتره برای اون مبناست، شرط باطل که شد دو مرتبه چیه؟ این فروش استقراضی به فروش تعهدی به نحوه بازم چیه؟ مشکل ایجاد بکند اینا، یعنی پابرجا نیست. اگر شرط فعل باشه پابرجا نیست، شرط نتیجه باشه مبتنی برای دو مبناست که کلا مبنا صحیح باشد. بفرمایید. بله و ملزم، بله ملزم، ولی اگه اما قبول نکرد چه نمود تو اخوان فصل مونه بیه، حق فصل داره، چه خواهش مونه؟ میدنم متوجه هم خواهش بود، حالا نشد ساکی مون کارش بکنه، قبول نفروخت، هر کارش نفروخت آخوش حق فصل داری، وکیل نکرد، یعنی گیشه داری یعنی وکیل نکرد، پشیمان شد آقای مالک، فش همینی میگم نمیگم نه من نمیگم من وکیلش میکنم. پس چیکار میکنم؟ آخه چون متقاضی و مشتری باید چیکار کنه؟ فسخ شده آخه معامله قرار داده، یعنی اون درد مشکل حل نمیکنن اینجا. خب ما میخوام مشکل حل بشه، نه اینکه با طرف قانون زور اینا زور به زور اینا چیکار طرف چون نه، یعنی این یه راه روشن واضحی نیست برای مسئله. این بند اول که وکالت متقاضی باشه برای فروش سهام. این همین بحث در چیه؟ در اون وکالتی در چی میشه میرسه؟ متقاضی میشه در خرید اوراق. اونم بازم به همین نبه، آیا میخواد وکیل کنه یا وکیل بشود؟ این هم باید ضمن عقد باشه، ضمن عقد لازم باشه دیگه، چون خود وکالت که عقد جایزه، در ضمن چون عقد همینطور وکیل کنه میتونه فسخش کنه یا طرف یا هر دو یا اونور فسخش کنه، وکیل خودش فسخش کنه. بنابراین میگه من نه نمیخوام مالا دار، به من ربط نداره. بنابراین وکیلی اگر بخواد بشه برای خرید در سر رسید، اونم به همین نه که آیا این در ضمن عقدی که شرط میکنم وکیل باشه به شرط فعل است یا شرط نتیجه است. همه حرفایی که گفتم در بند اول، در بند دوم هم که وکالت متقاضی برای خرید باشد همین حرفا میاد. این الان امر دوم. بحث سومی که مطرح است اون خیلی مهم است، بحث تعهد است. یعنی آقای متقاضی متعهد میشه به نحو دام‌آور که در سر رسید مثل اوراق بهادار را بخره به تحویل صاحبه بفتحش بده، صاحب اون مالک بده، اونم با معابد تفاوتی که اگر پیش بیاد و جیب خودش باید بده. یعنی اگر همه طور بساده دارم، اگر 1,000,000 تومان اون مدامان که وکیش را فروخ با برش سهام را فروخ، حالا بخواد پس بده، بخواد ازش بخواد پس بده، اونجا شد 1,500,000 شده باید قیمت 500,000 را باید جیب خودش باید زحمت باید بکشه باید بده. این تعهد میده. این تعهد خب این دو جور میتونه باشه، تعهد عبارت آقای مثلا تعهد دام‌آور، تعهد دام‌آور ابتدایی باشد. خب تعهد ابتدایی که چیز نیست، لازم رفان طبق فتوای مشهور نا شرط زم شرط کرده، تعهد کرده، بله من برای شما حتما میخرم، خب میتونه عمل نکنه، باشه تعهد ابتدایی دیگه. اما تعهد ضمن عقد باشد، در ضمن عقد لازمی همون بیع، مثلا متعهد میشه آقا من در ضمن عقد همون بیع خودکار متعهد میشم که آقا در سر رسید که 6 ماه یک سال بعد است برای شما این مثل همین سهام را بخرم، ولو اینکه به قیمت بالاتر یا هر قیمتی تحویل شما بدم. خب در اینجا این تعهد ضمن عقد است، این تعهد لازم میشه، لازم وفا میشه. اما لازم وفا شدن اگر به تعهد عمل نکرد چی میشه؟ یعنی تعهد داره که به عنوان وکیل از طرف او بخره برای او، اما حالا آمده رو گفتن نمیخرم، آخر چی میشه کار میکنه؟ یا باید به زندان تا آخر عمل هم که نترسید بخرید نخرید، میتونه اون آقا اون بیه اولاش فسخ کنه به شرط عمل نکرد دیگه، بازم به غرض هدف مطلوب نمیرسن آقای چیز. یعنی اینها راهکارهای زوریه، باز راهکار زوری نمیشه یه معامله اقتصادی در مملکت را راه اندازی کردن، راه روشی را. نهایتا آقا من یا زندان یا چی میبرم برم زندان، آخرش برم زندان برم، بعد طرف را چهار کنم اونم حق فصل داره و او به اول خودکار فصل کنم چه شد اومد؟ چه دایدی این سهام دار نشد اونا؟ این هم مشکل، مشکل به حل نمیره. بله یه راه مشروع هست این کار، این تعهد، این نحوه تعهد دادن، منتها یه شبهه‌ای هست در اون شبهه رفتی به این اصل تعهد نداره. اون اینه که اگر این آقا تعهد میده و از اول قصد تسویه نقدی داره، این تعهد باطل، تعهد در کار نیست، باید اصلا شرطی به حق نشده اصلا. شبهش اینجاست، اون در تسویه نهایی اگر از اول قصد به تسویه نهایی نقدی دارن، در اون قرارداد آسیا هم عرض کردم قبلا اونجا هم صحبت بود، یا هم که از یا در آخر من با هم تسویه نهایی میکنیم، تسویه نقدی میکنیم، اینجا میگه آقا من تعهد میدم برای شما بخرم، ولی از اول قرارش هم برای چیه؟ برای تسویه نقدیه. پس تعهد در واقع محقق نشده، انشاء تعهد نشده اصلا، التزام در کار نبوده، پس این تعهد باطل است. تعهد باطل شد میتونه بیرم دستن چرا کنه اصلا نخره برش، میتونه از بود محبت بابش ندرستم به این نحوه، مگر اینکه تعهد دیگر انجام دادن. و چی در دلیل بند در فروش استقلال در فروش تعهد نیامده که از اول تعهد بده که در آخر تصویه محبت تفاوت رو بهش بده، اینقدر بهش بده شرط کنم، شرط کنم در ضمن که در آخر کار قیمت هر چند رفت بالا محبت تفاوت بده بده. این یه حرف دیگری، ولی در این فروش استقراضی این نحوه مطرح نشده، تعهد برای خرید است. تا تعهد از اون برم تصویه نهایی دو جور است، تصویه نهایی نقدی و غیر نقدی. این شبهه در اینجا مطرح است. یک شبهه دیگه مطرح است در اینجا که خوب حالا این متعهد شد وکیل شد برای بخره، آیا میشه من برای حالا این بحث فقهیه، این باید اون در بحث فقهی هم مطرح است که میشه من برای کسی، دقت کنید، جنسی بخرم، وکیل بشم، جنس بخرم برای مالک سهامی که قبلش گرفتم، نصفش با پول و نصفش با خود با پول خودم برای او بخرم. این نه آیا این شرعاً صحیح صحیح نیست؟ این بس فکری مفصله که آیا ثمن مثمن باید در ملک متعاقدین خارج و داخل بشه، از ملک اونها داخل خارج بشه و در ملک دیگر داخل بشه، یا نه میشه ثمن از ملک کسی دیگه باشه و مثمن در ملک کسی دیگه داخل بشه. این بحث در فقه مطرح هست. اگر مبنا بر این باشه که حتما باید کسی که ثمن را میده مثمن در ملکش داخل میشه باید یکی باشد، در اینجا اون مشکل پیدا میکنه. من دارم من متقاضی این جنس متقاضی هستم، دارم برای مالک که وکیلش هستم، اون وکیل منه، در سررسید دارم سهامی مثل سهام اول میخرم، جنسم رفته بالا، از جیب خودم دارم براش میخرم، برای اون میخرم، وکیل رو هستم دیگه. اگر برای او بخرم خب مشکلش اینجاست که در اینجا از ملک من پول خارج میشه به من ثمن به مقدار خدمت رو من دیگه، و اون ملک در ملک اون مثمن در ملک موکل داخل میشه. این مسئله که اصلا مبتنی بر اون مسئله فقهیه. اگر نه در آخر برای خودم بخرم که خلاف ظاهر این کلامات آقایانه، بعد از بر خودم خریدم بدم به موکلم، یعنی وکیل در خریدار اون نیستم، برای خودم تعهد کردم که بخرم و او ببخشم مثلا در آخر کار، که البته این در فروش تعهدی من تر نشد مثلا، اگر یه راهیه. این هم همون نحوه، اگر بازم بر خودم بخرم بخرم، بازم میخرم بر خودم، بخشی از پولش از پول خودمه، بخشی از پولش پول اون آقای مالک سهام هست، چون من با تفاوت بر من میدم. همون شبه هست بخرم. برای اساس این مطلب اگر این فروش تعهدی اون مبنا در فقه صحیح باشد که باید ثمن مثمن از خارج دخول و فروجش از یک مالک واحد باشد، نمیشه ثمن از ملک کسی باشد و مثمن در ملک کسی داخل بشد، این تعهد باطل میشه وقتیه، یعنی تعهد خلاف شرع است، تعهدش برای عملی باطلی و الزام آور نیست. بنابراین این جهت فروش تعهدی از این جهت رو اشکال پیدا میکنند. اینم بند سومی که در مسئله مطرح هست و این خیلی مهم تر تماشان بود، این از دو جهت شبهه پیدا کرد. جهت دیگری که در مسئله مطرح هست این که آقایان اگر سوال داشتید قطعی نشد اسلام میاد قطع شده باز الان مطلب گفتم میامد خب بلده دوسته به قد نشستید خب مطلب بعدی که مطلب هست این پرداخت درصدی از سود است که آقای مالک که سرمایه گذاره آمده بخشی وکالت داده آقای خرید و فروش میکنه، سودی نصیبش شده، بخشی از سود را مجاز است کارگزار از طرف مالک به کی بده؟ به آن آقای پرداخت کند. حالا مجازات به چی نه مجازه است؟ آیا این هم شرط ضمن عقد است یا همین چیه؟ همون اذن ابتداییه. ظاهرا باید بخواد مخصوص آقایان باید در شرط ضمن عقد باشه دیگه، و اذن ابتدایی باشه میتونه برگرده نده دیگه، بگه نمیخوام بدم. نه در یعنی وزن باید در ضمن عقد لازم همون بیعه خودکار، یعنی یه بیعه خودکار انجام بدید 7-8 تا شرط کنید در ضمنش دیگه، که شرط کنن که آقا هر چقدر سودی به دست آورده مالک این بخشی باید بده به چیز کارگزار از طرف او بده به آقای چیز. حالا کارگزار رو باید وکیل کنن وقتی، یعنی چون کارگزار مجازی رو گفتن، یعنی چی؟ یعنی شرط کنن که بده وکیل کارگزار وکیل باشه، یک برو وکیل کنن، بعد تو وکیل شد این از طرف او مجاز باشه بده به آقای چیز بدن به کالت، که بعدم بحث این میاد که آیا شخص حقوقی میتونه وکیل باشه یا نه. شخص حقوقی این مسئله دیگر میشه، دو مرتبه مختلف رو مبنا میشه که آیا شخص حقوقی حق وکالت دارد، چون کارگزارشون حق شخص حقوقی دیگه، یعنی در خود هم قانون مصوبهش هست، کارگزار در قالب شرکت سهامی مشغول فعالیت میشه، یا شخص حقوقیه. اگر شخص حقوقی وکالت بردار نباشد بازم اینجا اشکال پیدا کنند این جهت. بعد اگر شخص حقوقی وکالت بردار باشد از این جهت مشکل نداره این بند. پس برای این پرداخت درصدی از سود از این جهت که این آقای وکیل داره کار میکنه در مقابل کارش سودی هم شرک کردن بهش بدن نا. این هم نسبت به بند بعدی که بچه بند چهارم از حقیقت پشت تعهدی بود که مطرح شد. بند تو بله ولی بالاخره اون مهم نیست. بالاخره یا شرک کردن که در اثر سود بدن دیگه. نه در دیگه چون چیز قراری که نیست در اثر حتما به قرار دارم شخص بودن قاعده دیگه. ده در اثر مثلا یک در اثر دو در اثر سه در اثر مثلا اینطور دیگه پنج در اثر بله. آخه اینطور بیدن اینطور گفتی بیدن بندی 31 نرخ تشویقی درصدی از سود سرمایه‌گذاری وجوه درصدی از سود سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از فروش تعهدی است که مالک به کارگزار اجازه میدهد در صورت تحقق اون را متقاضی پرداخت کند. درصد و ذریعه درصد مشخص دارن. پس این طور شد که اون نرخ تشویقی درصدی از سود سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از فروش تعهدی است که مالک به کارگزار اجازه میدهد در صورت تحقق اون را متقاضی پرداخت کند. که عرض کردیم که راهنما درصد مشخصه متقاضی در صورت تعهدی اگر سود به دست آمد. بس اینجا که اجازه میدهد این اجازه این بدویه خب میتونه بزن به هم بزنه. اگر اجازه در ضمن عقد است خب این حرف خودش اشکال نداره. اما مبتنی بر اینه که آیا کارگزار میتونه وکیل باشه یا نه در این جهت نه. یعنی شخص حقوقی میتونه وکالت بردار هست یا نه. اگر گفتیم که شخص حقوقی هم وکالت بردار هست و شخص حقیقی اشکال نداره. اما نه وکیل بودن ما شخص حقیقی نه وکالت شخص حقوقی این مشکل پیدا کنه از این جهت هم باز دو مرتبه. بله اصل تعهدش که داده متعهد شده که در ضمن شرط عقد لازم که به این یکی بده اون هر رو اشکال نداره. این هم مسئله چهارم. مسئله پنجمی که مطرح است در اینجا بند پنجم وجه تضمین است. یعنی آقای متقاضی باید وجه تضمین شبیه اون قبلا در قرارداد خودم قرارداد آتی و قرارداد معامله بود چون مطرح بود اینجا به همین نه قرار اختیار معامله بود قرارداد اختیار معامله اینجا همینطوری یه وجه تضمینی متقاضی در پیش کارگزار یا اتاق پایاپای میذاره در اتاق پایاپای میذاره اونجا که اگر احیانا عمل نکرد به وفا عهدش رو در تعهد آخرش از اون وجه تضمین برداشته میشه و به مالک پرداخت میشه. خب اینم وجه تضمین هم اگر به عنوان به اصل هم این نباشه که در ضمن عقد لازمی شرط بشه خب لزوم وفا میاره. وجه تضمین گذاشته اونجا و آقای اتاق پایا پای را وکیل کرده بازم به همون نحوی که وکالت شرط حقوقی مختلف همین همه این مختلف برای مبانی هستش اینا. منتها این وجه تضمین بازم شرط شده باشه در صورتی که اگر اون تعهد اولیه صحیح باشه یعنی اون بند سوم اشکال نداشته باشه مبتنی اصل قرارداد تا اینجا صحیح باشه. اگر اصل قرارداد صحیح شد اون تعهد اولیه که برای خرید بود اون محقق شده بود اشکال نداره. از این جهت هم به نظر میرسه که مشکل نداره. میمونه در آخر بحث تسویه نهایی. تسویه نهایی اصل دو جور است: تسویه خرید وکالتی و تسویه نقدی. تسویه نقدی اگه باشد این یه مرتبه الان تصمیم میگیرن یعنی از اول تصمیمی بر تسویه نقدی نهایی نبوده در آخر کار به تقاضای اون مالک یا تسویه نقدی بکنیم یا به تقاضای متقاضی مشتری یا با هم دیگه تسویه نقدی کنیم. بس در اینجاستی این تصویر نقدی ما بکنن، یعنی این میخوان اون یه معامله جدید انجام بدن، یه مصالحه انجام بدن، این مولان مصالحه باشد، خب اشکال نداره، یعنی مصالحه هستیه. یعنی الان من متعهد شده بودم از اول تعهد تجاری محفوظ بوده تا حالا اون شرط صحیح بوده، من متعهد شدم که برای شما بخرم و اون ما به تفاوتم بوده اشکال شرعی نداره، همه صحیح، اونا مشکل حل شده بوده، مشکل قبلی نباشه و الا بر اساس اینکه اونا مشکل داشته باشد اینجا مشکل داره دست فی نفسه دیه، یعنی نبنیت برای اشکالات قبلی اینجا مشکل پیدا کند. اما اگر اون بندی که مربوط به تعهد بود که ما گفتیم از جیب خودشم بده اشکال نداره، اینجا الان آقای متقاضی باید بخره، تعهد رو باید بخره دیگه، از جیب خودشم باید بده. حالا بیاید چهار کنیم، بیاییم مصالحه کنیم به جای اون، این مدار من بده خود حافظ شما اشکال نداره. مصالحه کردن یه تعهد ایران آقا داده، یه حق اون آقا برگردن، این در اصل تعهد، این حقی که مالک برگردن متقاضی داره، این مصالحه میکنم به این 500 هزار تومان مثلا، قبول اشکال نداره. اما اگر نه مصالحه نباشد، یعنی همینطور نه من از شما 500 هزار طلبکار هستم، نه این نه دیگه، بیبا ما به تفاوت شما اینقدر مال خودمه اینقدر شما من بدهکار نیست. شما اگر بخواد تصحیح کنیم باید از راه مصالحه باید تصحیح کنیم، از راه مصالحه اشکال نداره و از راه غیر از این اشکال داره. اونجایی که در آخر خواستن تصحیح نقدی بکنن، اما اگر از اول بلابر تصحیح نقدی بوده اصلا اون تعهد محقق نشده، انشاء نشده، التزام در کار نبوده، فی نفسه مشکل داره از اول. اینم تصحیح نهایی به نحو نقد. اما اگر نه تصحیح نهایی با خرید باشه که آر در آخر باید باید بخره، سرنتی رسیده یه سال تمام شده، این آقا باید بخره اگر قیمت مساوی باشه خب مشکل نداره، از اینجا مشکل نداره، بیرون بخره دیگه. اگر قیمت ارزان‌تر شده باشه بازم مشکل نداره، جنسی را حالا وقتی مثلا فرض یک میلیون تومان فروخته بود اونش 500 هزار تومان، خب 500 هزار تومان شده، اون 500 هزار تومان دیگه که مال خود معارک است و موکل است و مشکل نداره، با 500 تومان بقیه پول رو چیکار میکنه؟ میره برش جنس بخره بده بهش میده دیگه، این مشکل نداره. اما اگر گرانتر شده باش یا همون قیمت یک میلیون تومان که بوده براش میخره دیگه، اون مشکل نداره. اما اگر گرانتر شده باشد، اگر مثلا گرانتر شده باشد، بالا رفته باشد، همین مسئله که قبلا عرض کردم، در اینجا این که میخره از جیب خودش میده، یه مطلب از جیب خودش میده پول را که و جنس را بخره برای مالک، خب گفتم این مفتری برای مسئله فقهی که در اینجا اگر گفتم اون صحیح باطله، اینجا باطل میشه، اگر اون صحیح باشه اینجا هم صحیح میشه. اما اگر این کار نکنه آقا برای چیکار کنه این؟ یا برای خودش بخره بازم همون شاپیان، یا راه دیگه 500 هزار تومان را ببخشه، راه دیگه شنه 500 هزار تومان را ببخشه به مالک، به موکل، و بعد از طرف او بره بخره، این اشکال نداره، این راه سریع شنه اگر بخواد درستش کنه برای اشکال باشه. یعنی یک برون تومان مال و موکله، 500 تومانش هم گران شده، این را میبخشه، چون از بطور در اون تعهد شده باید تصدیق کرده باشه که من آقا که با بالی میگه شما باید 500 هزار تومان هر چی گران تاشید من اونو ببخشی، مثلا شرط هبه داشته باشه که در این قرار داد تحت نشده، مطرح نشده این مطلب که 500 تومان میبخشه مالک، بعد بخش مالک شد یک کنون 500 مال مالک میشه و این مصرف و وکیل از متعهد شده بهش بخره، بهش میخره، این اشکال پیدا نمیکنه وقتیه. پس الان علایرم با توجه به این که این هر فروش تعهدی مبهم است از این جهات، فعلا سر راست نیست که بیش آیا با این فروش تعهدی به نفع تجارت یا نه، یعنی باید این اموری که عرض کردن، این ابهامات در فروش تعهدی روشن و واضح بشه که به چه نحوی بخواد حل کنن، و الا چندین بند از بندهایی که مربوط به حقیقت فروش تعهدی دارای شبهه یا حداقل دارای ابهام و یا جهت درسته دارای شبهه و اشکال شرعی است، به این نحو میشه داره حلش کرد. بنابراین این هم یک راه حل دیسی آقایان تا دمت نکردم و هنوز ظاهرن نمیدونم اجرا شده آقای زجرانی. اجرا شده من تر مستوی. نه این فروش عهدی غیره. حالا این تازه الان داره ابهاماتیه یا اشکالات داره ابهاماتیه، باید این حل بشه و واضح روشن بشه که به چه نحوی میخوان اجرا کنن در اونجا. بعدم این تفهیمش برای دیگه، یعنی مسئله خیلی پیچیده‌ایه، تفهیمش به مالک سهام و اون متقاضی خیلی سخته که چندین شرط و چندین وکالت در کار هست. اینا رو چجوری بخواد تفهیم کنم این متقاضی؟ آقا این شرط، این شرط، چهار پنج شرط توشه دا، شرط های تو در تو و شرط های متفرع به یک دیگر. اینا یه بحث پیچیده به نظر میرسه که این کارگشای چندانی برای حل مشکل به جایگزینی برای فروش استقراضی نباشه به نظر میرسه. حالا مگر اینکه عمل انشاءالله نبتونم خوب پیاده کنم و این شبهاتی از سردم متحل بشه و ابهامات برطرف بشه. علی حال بس یکی از مواد بله اگر صرفا امضا باشه و اینها تفهیم نشه و انشاء نشه، این اصلا باطله دیگه. باید همه اینا امور انشایی هستن، یعنی امور قصدی و انشایی باید تعهد تصمیمیه، باید منتظم میشه انشاء کنه کسی که وکیل بکنه. واش فایده نداره اون بعد میدونم امضا کنه، باید تعهد رو فهمیدم. اما فهمیدم فایده نداره باید انشاء کنه. ولی فهمیدم اینا باید باشه، اما انشاء کردم یا نه؟ فهمیدم فور تعهدی دارم امضا کردم، اما انشاء کردم من وکیل من بشه یا شرط زمینه هم کردم اصلا؟ یعنی به این موقع شد یعنی یه خودکار فروختم در زمینه اون شرط کردم یا نه؟ یه خودکار بفروشم یو یعنی به یه خودکار محقق نمیشه؟ اگه به محقق نشه شرط زمینه هم محقق نمیشه، بس شرط زمینه هم محقق نمیشه، همه این شده یه چیزه یه بدوی میشه، شرط های ابتدایی میشه دیگه، پایده نداره وقتی دیگه پر مفتای مشهورت دار. بنابراین به نظر میرسه که باید کار زیاد بخواد اینا، در اجرا باید معلوم میشه که میشه نفی عمل میشه اینا. پس فعلا بحث ما در فروش استقراضی که به سه نحبت را شد، به لحف فروش آریایی قبلا عرض کردیم، مفصل بحث کردیم روش، و بعد خود فروش استقراضی که در کلمات مطرح هست یه بیش از حد روش بحث کردیم مفصل‌تر بقیه. اینم فروش تعهدی که مصوبه سازمان بود سرطیت بود خواستن جایگزین کنم برای اون، اینم دارای ابهامات عدیده است که انشالله بلکه این ابهامات و اشکالات برطرف بشه و بتونن جایگزین خوبی برای اون باشه، به نحوی که کارگوشا باشه و در واقع هم یک کار اقتصادی میشه، یعنی دنبال سود این نباشه، فقط اسمش فروش تعهدی باشه و برای سودی باشه، برای پول در آوردن باشه. این اگه باشه مشکل پیدا میکنه، یعنی اگه بخواد حیله شرعی باشه مثلا برای قرض ربوی مشکل پیدا میکنه. اینا یه شبهه دیگر شده که آیا به عنوان حیله شرعی باشه که همون مسئله باشه منتها اسمش باشه، یا من میگم به در واقع یه قرض ربوی باشه منتها به صورت چی؟ وکالت. اینا صورتش میشه بله درست بله. اصلا اینجا بحث ربا مطرح نیست، چون اگه واقعا امر حقیقی باشه واقعی باشه نه خوب این وکالت در خرید فروشه بس قرض وکالت نیست که بله بچه تضمین هم داشت اونجا که به تعهداش عمل کنه اون اب نداره اون بچه تضمین باشه شخص زم نداره بچه تضمین باشه اونجا خب باشه اجازه هم بداشت کار کنن سود هم بمونن اون اشکال نداره سود اگر دادن به والد که این دوانه میشه که چون والد چیزی می نداده که والد که قرد نه اگه واقع شما شخص داریه یعنی واقع اینه صورت سادی باشه میشه اینه شرعی مختلف اینه شرعیه اگه هیده شرعی جایز داره سیمی هم جایز میشه و الا نه اگه گفتن حرام از هیده شرعی در واقع لباس نه درست نمیشه اما اگه مطابق میده به چه به نمیده نمیده دیگه طبقی میده طبقی پشت تعهدی شرکت میده چکار میکنه یا شرکت یا سهامدار متقاضی را وکیل میکنه برای خرید فروش بله نه اون که اشکال پیدا میکنه اون اشکال پیدا میکنه به هر نفع سودی دیگه اون اشکال پیدا میکنه اون اگه فرض دومش فروش باشه چرا دیگه با در واقع با مال متقاضی همون قرض ربوی که بچه تضمین میشه قضا ربوی نشه ولی تضمین که شد در آمده شده مویدن همون روای هم نگه همون روای یعنی این قرضه به شهری شد داده شده که ولی تضمین بذار اونجا با اون ولی تضمین کار بشه در آمده شهری بذارش بدن به ماله که به قرض دهنده این روای میشه اون بس قبلی این حل نمیشه باشه اون فایده نداره خب بله حالا این بحث ما تمام شد دیگه میرسیم سراغ بحث بعدی من انشاءالله که جلسه و بعد مطلب میکنیم خب همه این حرفا میتونه بود که آقا وقتی مطلب کردیم اینم کلیه علی قاعده بود از اونجایی که جنسی باشه و جنسی ما میخوام قرض بدیم یا آریه بدیم یا نمیدونم وکیل در خرید فروش کنیم اما بحث این که آقا اونی که محل بحث کلام است و اصل بحثه این آیا این امور رو میخوام در بحث سهام همه در قصد قرارداد آتی یا نمیدونم اختیار معامله یا فروش استقراضی یا فروش آرایی یا فروش تعهدی همه اینا روی سهام مقدره اصلا سهام چی اساساً سهام ببینید ما سهام چیه شرکت سهام که میگیم هر شرکت سهامی و ما و سهامی خرید و فروش میشه در اینجا نمیدونم سهام قرض داده میشه سهام آرایی داده میشه اصلا اینا چی اساساً خب وقتی که اینطور شد ما الان با سهام بررسی کنیم که سهام یعنی چه اصلا سهام را میشه قرض داد سهام را میشه فروخت یا نه تا این مثال پیش بیاد یعنی چندین مثلا که قرض آتی و نمیدونم اختیار معامله و فروش اختیار جاری همه اینا مبتنی برای اینه که اصلا سهام چی هست اگر سهام را نشه روش کار کرد و خرید و فروش کرد و نقل انتقال داد و قرض داد همه اینا دیگه درد دوا نمیکنه بنابراین ما وارد اصل بحث بشیم که سهام امر اعتباری مستقلیه یا نه همون اموال است اگر اموال باشه چی میشه اگر محیط اعتبار باشه چی میشه یا اعتباری در کار هست یا نه انشالله در جلسه بعد مفصل وارد بحث خواهیم شد و نتیجه هم خب بهمن انشالله آخر معلوم میشه حالا امروز دو سه دقیقه هم دوتر تمام میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا حافظ هم برای جلسه بعد ما کتاب هایی هست نوشتن آقای در رابطه والا خواستو مرازه فرمایید مثل کتاب آقای عبادی هست کتاب آقای کاتوزیان هست کتاب آقای دیگه هست در رابطه ماهی سهام اگه خواستید مطالعه کنید که بیشتر آماده داشته باشیم خوبه راستا بنا حقیقت سهام چه دیگه دارم نمیدن چه بیدن از در این موضوع شناسی اول از در فقهی کلا بردستان چنانی نشده که باید مثلا فقهی در سر من دیگه باید خودم باید روش کار کنم دیگه تا اون خدا چه بخواد موفق باشید.